21 رحمت کفایه یک
وقت نیست، ولی صدق امر اگر بکنه خب یه راهی باز میشه دیگه. آماده شد آقا؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. دوستان، مستحضرید که بحث در این بود که آیا ما غیر از تلف و اراده، که اراده میشه همون تلف، اون هم حقیقی و انشائی، آیا چیز دیگه ای داریم به نام تلف نفسی؟ همچون چیزی گاهی تعریف کردن. ایشون فرمود که ما وقتی به وجدان مراجعه میکنیم، چیزی غیر از همین تلف که ازش تعبیر اراده میکنیم نداریم. البته مقدماتی داریم. شما وقتی که میخواید مثلا آب بنوشید، خب اولین چیز این به ذهنتون خطور میکنه که من تشنه هستم و آب مشکل منو حل میکنه، لذا میل پیدا میکنید. این میل یواش یواش تحریک میشه، تشدید میشه، به هیجان میرسه، فایدهش رو تصور میکنید، بعد تصور میکنید که مانعی هم نیست، چون انسان خیلی وقتا چیزی رو میخواد ولی چون مانع جلوش هست منصرف میشه. میبینید مانعی هم نیست که جلو شما رو بگیره، لذا حالا یا خودتون بلند میشید میرید آب برمیدارید یا به کسی دستور میدید آب بیاره. خب ببینید این مجموعه فعالیت های ذهنی و حرکات بیرونی ما داریم، اما یه چیزی غیر از اینها به نام اشاعره میگن طلب نفسی، طلب حقیقی، حتی گاهی گفتن کلام نفسی، اصطلاحات رو داشته باشید، به نام کلام نفسی که غیر از اون اراده و طلب باشه ما چیزی نداریم. دیگه هی مفصل دوستانشون مطالب رو بالو پایین میکنه، ولی تمام مطلبش همینه. بعد میفرماید که آقای آخون، این حرفو ما فقط در امر نمیزنیم، وقت فکر کنید سایر انشاءات، بفرمایید چند تا مثال. سایر انشاءات مثل چی؟ مثل ترجی، تمنی. ببینید وقتی یه نفر یه چیزی رو آرزو میکنه، تمنی یا امید داره، برای ترجی، باز مثلا اول یه خطور به ذهنش میرسه که اگر اینو داشتم چی میشد، بله، خطور، یه چیزی خطور، بعد فوائدش، حتی بعضی وقتا به خاطر همون حرکت هم میکنه که بره اون متمنا رو کسب کنه. باز این وسط آقا شما چیزی به نام نمیدونم کلام نفسی، طلب نفسی نمیبینید. بله انشایش ممکنه مثلا آرزو کنید بیاره توی یه شعری، ای کاش جوانی برمیگشت، ای کاش چی، این میشه انشایی، چون تمنی هم یه تمنیه درونی داریم، صفت نفس، یه تمنی که چی انشا میشه با لیته و با لعله ترجیش. اما بازم چیزی به نام کلام نفسی ما نداریم. استفهامش همینطوره، جمله خبریه، جمله خبریه، خب باز البته دیگه هیجان و رغبت اینا هم نیست چون جمله خبریه است، البته یه چیز اضافه است به نام علم به نسبت، بله، چون در تمنی و ترجی اینا شما نمیخواد نسبتی بدید، اما در جمله خبریه نسبتی هم هست، علم به نسبت. بازم چیزی به نام کلام نفسی وجود نداره. اینی که آقا ایشون میفرماید که هرچه گاهی تعبیر میکنیم ما عقلمونو وجب میکنیم و وجدانمونو متر میکنیم، چیزی به نام اون چی که اشاعره گفتن یه صفتی دیگهی معروف دوستان که چند چیزی که برای احدی قابل فهم نشد، یکی کلام نفسی اشاعره که این چی میخوان بگن، چون ما غیر از اینا اگه اینا رو میخوان بگن که اینا کلام نفسی نیست که، اما غیر از اینا میخوان بگن چیزی مشخص نشده. البته اشاعره هم به نوبه خودشون دوستان استدلال هایی دارند، حالا اینطور هم نیست که اونها گتره‌ای به امید خدا یه حرفی زده باشند. مرحوم آخوند بدون اینکه صریحا شماره بزنه و چی بکنه، استدلال های اونها رو هم در عباراتی چی منطقیاً میاره. مثلا یک استدلالش رو دقت کنید، گفتن که این استدلال هم نیست، در واقع بیان مطلب منطق استدلال به یک شعر شاعره. گفتن آقا ما یک کلام لفظی داریم، همین که الان من دارم صحبت میکنم مرتب داره صحبت میشه، این کلام لفظی، و یکی سبب این، ما به اون میگیم کلام نفسی. یه شعری هم داره که چیه اون شعر شاعر، ان الکلام لفل فؤادی، کلام واقعی در درون قلبه، و انما جعل اللسان علی الفؤاد دلیلا، زبان دلیل بر اون کلامه. کلام اینا میخوان بگن یک کلام نفسی، یک دال بر کلام نفسی که همون میشه کلام لفظی. خب حالا یه همچون شعری هم باشه، این که استدلال نشد که. یا مثلا گفتن که آقا این که ما چیزی به نام طلب درست میکنیم، طلب حقیقی، طلب نفسی، یا میگن کلام نفسی، برای این که در اوامر امتحانی شما اراده که نیست، در اوامر امتحانی یا اوامری که امتحانی هم نیست ولی میدونید انجام نمیده طرف، اوامری که خداوند به فساق میکنه، به کفار میکنه، خب اینا انجام نمیدن، اینجور جاها اراده واقعا نیست اما طلب، طلب هست. مثلا یه استدلال اشعار اینه که آقا ما چیزی به نام غیر اراده داریم و لذا میبینید طلب هست اراده نیست. جوابش چیه دوستان؟ یک صفحهشون جواب میده مفصل، جوابش اینه که در همین جا نه اراده حقیقیه، بگید آقا نه طلب حقیقی، هم اراده انشائی هم طلب انشائی. خلاصه دلیل شما حد اکثر اینه که بله طلب اراده حقیقی نیست اما طلب انشائی هست. اینه که ما منکر نیستیم، ما یا آقای آخوند دیروز هم به شما گفتیم اراده همون طلبه، منتها شرطش اینه که وقتی تو ترازو میذارید اراده اراده حقیقی با طلب حقیقی، یا اراده انشائی با طلب انشائی، غیر از این باشه دیگه غلطه اصلا. خلاصه آقا ببینید، ان للمرغ رجلا واحدا، ما چیزی به نام طلب داریم، چیزی به نام اراده داریم، تقسیم اینا به دو قسم داریم، اینها عین همند، مطلب غیر از این ما دیگه چیزی نداریم. من دیگه حل همه رو عرض بکنم، بعدم آقای آخوند میگه که دوستان شاید با این کار ما نزاع قدیمی بین اشاعره و معتزله حل بشه، دیگه لازم نیست که این اونو تکفیر کنه اون اینو تکفیر کنه، اشاعره بگن آقا کلام نفسی، طلب نفسی غیر از اراده دو چیزه، اونا در مقابل بگن که چی؟ یک چیزه، نزاع حل میشه. چجور حل میشه دوستان؟ به این که اگر مراد حقیقی و انشائیه، حق با کیه؟ با اشاعره، دوتاست. اگر هر دو حقیقی یا هر دو انشائی تصور کنید، حق با کیه؟ با معتزله است. یا حالا اینجوری بره، حالا چیز دیگه، این هم این دیگه. خب آقا میخواد پیاده کنیم دیگه، مطلب رو جمع شد.
اشاعره میگه کلام نفسی یا همون طلب نفسی، تو کجا از کجا حالا خبری و اشاعره هم میگه
نه، کلام نفسی رو هر دو جا میارن، یعنی هم در واجب وجود، هم در غیر واجب، هم در خبریه، هم در انشائیه. منتها تعبیر طلب دیگه در خبریه نمی کنن، کلام نفسی تعبیر
توی خبریه مثلا همی شعر شاعر رو مجفت نیست داره بیا خطور معانی تو ذهن هسته و تفرگاه اون معانی هسته طلب
رو شعر شاعر خیلی وای نسی چون
با من بیش چی بود خبریه بگم مشخص بشن مردم چی میکنم میگن کلام نفسی توی جملات خبری یعنی اون خطور معانی در ذهن که بعد با الفاظ اونو بیان میکنه. طلب نفسانی که میگن شاید همین تاثیر به فایده باشه تو اونجایی که
شما به چه مجوزی این شاعر فرد شکایت میکنه از دست شما؟ میگید مراد از کلام خطور معانیه؟ چه ظهوری؟ ان الکلام لفی الفؤاد، کلام این خطور معانی؟
بعد دیگه همین که تو لفظ میاد توی
زبون
میاد
این دلیل داره. نه حالا اون بعدش این خود این ان الکلام لفی الفؤاد
شما
نه نمیشه ما تو این شعر حالا ببینن چی بوده، این شاعر در چه حالی بوده، کجا بوده، گرده بوده، نمیدونم پشت منقل بوده یا مثلا نه واقعا با توجه بوده، نمیدونم چی بوده. حالا این خیلی نمیشه شعر که استدلال نمیشه کرد. بله عرض میکنم بذارید ما این بحث تمام بشه امروز برسیم که دیگه چون تعطیلی چندین روزه داریم جمعش بکنیم. من این مقدار عجله دارم که اینو بساطشو ببندیم، یعنی به اون جایی که میخوان برسیم برسیم، در ذهن اون مطالب هم عرض بکنم. خب اونجا رسیدیم دیگه. فقط دوستان کمک ما بکنید عبارات سریع پشت سر، مطالبش همینا بود که گفتم، یعنی دو صفحه از کتاب ما مطالبش همه رو گفتیم ما، ولی عبارت ها خیلی بیشتر از مطلبه، از اون جاهایی که عبارت بیشتر از مطلبه کمک کنید رد میشیم میریم. ببینید اینجاها بودین دیگه، فإن الإنسان، یه دو خط برمیگردیم عقب، فإن الإنسان لا یجد غیر الإرادة القائمة بالنفس صفة أخرى، انسان غیر از اراده حقیقی قائم به نفس که بنا شد همینم طلب حقیقی هم بهش میگیم، صفت دیگری که قائم به نفس باشه و یکون و هو طلب و اون طلب باشه غیر از همون اراده چیزی پیدا نمیکنه. بله یه سری مقدمات هست، مقدمه اراده، مقدمه طلب، سوا ما هو مقدمت و تحققه ها، غیر از آنچه که مقدمه تحقق اراده است، تحقق طلبه، چون دقیقا شد اینا یکی باشه دیگه. مثل چی؟ نسخه های ما دوستان داره اند خطور شی، شما همه انده دارید، ای کاش به جای انده من بود، چون اینا مقدمات هم دیگه، بله میشد بیان ما هو و مقدمه. حالا که انده هست فرضاً کنید میخوام رو نسخه کفایه تعصب داشته باشیم، باید منتظر باشید که مقدمه رو پیدا کنیم تو عبارت، عبارت رو میخونید، غیر از مقدمه تحقق اراده عند خطور شی و میل و هیجان رغبت الی و تصدیق لفائدته و هو الجزم به دفع ما یوجب توقفه ان طلبه لعجله ها، هنگامی که خطور میکنه مثلا شی، نوشیدن آب، و بعد از خطور انسان میل پیدا میکنه، یه کمی شدید میشه این میل، تبدیل میشه به چی؟ به هیجان رغبت به اون خوردن آب، و تصدیق میکنه فایده آب رو که مشکل من با خوردن آب حل میشه، و هو و اون، بپرسم دوستان از شما هو رو به چی بزنیم؟ بله بزنیم به تصدیق فائده، اگر بزنید به تصدیق فائده اون ما هو مقدمه درش یعنی بیان نشده، گوش میکنید، تصدیق فائده غیر از بعد از هو، گوش میکنید، پس بهتر هو رو بزنیم به ما هو مقدمه که قهرن آقای آخوندم بیان کرده مقدمه رو. وقتی خطور میکنه، میل پیدا میشه، هیجان پیدا میشه، تصدیق پیدا میشه، یه مقدمه دیگه هم هست و هو الجزم، وقتی که طرفدار آب یقین میکند به نبود موانع. به جای ما چی میذارید دوستان؟ موانع. حالا ببینید موانع رو چی معنا کرده؟ به دفع کنار زدن و نبود آنچه که موجب میشه توقف کند شخص از طلب اون شی، طلبی که به خاطر فائده است. چی هست که دوستان یوجب توقف انسان از طلب؟ موانع دیگه. اما چه استاری طلب بود به دفع مایم نه ان طلب راحت تر بود دیگه. حالا من اینجور راحت میگم، شما میگید نه هیچ مشکل نداره، خیلی راحت دیگه، ولی اولین بار که انسان برمیخوره به این راحتی نیست. و بالجمله لا یکاد و یکون، بنا نیست اینجوری باشه، لا یکاد و یکون غیر صفات المعروفه ول اراده هناک صفت اخرى. غیر از اینایی که ما شمردیم، دوستان یه سوال از شما میکنم، صفات معروفه چی چیا هست؟ غیر از این صفات معروفه و غیر اراده چیز دیگه ای نداریم؟ صفات معروفه یعنی همون خطور و میل و هیجان رغبت. البته صفات معروفه دوستان میتونید به قرینه بعد بگید غیر از طلب و ترقی تمنی، چون اونام ایشون بعدن ازش تعبیر چی میکنه؟ تعبیر صفات میکنه. ولی شاید به خاطر قبل، چون هنوز صحبت اینا نشده، صفات همون خطور و میل و تصدیق و اینا بگیریم. غیر از این صفاتی که شمردیم و غیر از اراده که همون طلب باشه، ما چیز دیگه ای نداریم که قائم به نفع باشه و اسمش باشه طلب حقیقی به قول آقایون، یا گاهی میگن کلام نفسی. فلا محیسه الا ان اتحاد ارادت و طلب. هیچ راهی نیست جز این که بگیم اراده و طلب یکیه. باز ولا محیسه الا ان یکونه. با این خوندن من معلوم شد که ان یکون عطف بر چیه علما؟ عطف بر اتحاد. هیچ راهی نیست مگر از این که بوده باشد این شوق مؤکد. میخواد یواش یواش بره رو اراده، چون اراده رو دوستان چی معنا میکنن؟ اراده رو میگن شوق مؤکد، منتها شوقی که حالا یا خودش میره انجام میده اگر بخواد مباشرتا انجام بده، یا دستورش رو صادر میکنه اگر بخواد دیگران انجام بدن. عبارت رو معنا میکنن. راهی نیست جز اتحاد اراده و طلب و این که بوده باشد خبر یکون رو منتظر باشید. و ان یکونه ذالک شوق المؤکد المستتب لتحریک العضلات فی ارادت فعله بالمباشره او المستتب لامر عبیده بهی فی ما لو اراده لا کذالک. بخونید مسما به طلب و اراده. دوستان مسما طبق خوندن من شد چی؟ خبر یکونو. بوده باشد این شوق مؤکدی که مستلزم تحریک عضلات است، در اونجایی که اراده کنه انجام کار را خودش، یا مستتبع دستور به بنده ها هست، اونجایی که اراده کند نه خودش، یعنی اراده کند که دیگران انجام بدن، مسما به طلب و اراده. کما یعبر به طلب تارتن عادت او کمالا یخبا. خب اینجا یه نقطه بذارید، یه نفس بکشید. و کذا دوستان میخواد چیکار کنه؟ توصیه مطلب، مطلب رو در جاهای دیگه هم ببره. میگه و کذا الحال، یعنی تا الان همش راجع به امر بود، لذا تعبیر میکرد به طلب و چی؟ اراده. میگه همین وضعیت، بپرسم آقایون همین وضعیت یعنی چه؟ یعنی چیزی دیگه ای نداریم به نام کلام نفسی، طلب نفسی. همین وضعیت در سایر سیاق انشائیه و در جمله خبریه. البته دوستان باید بلد باشید این سایر سیاق انشائیه، مثلا اگر نهی باشه دیگه نباید بگیم اراده و طلب، باید بگیم چی؟ انزجار و زجر، مثلا کراهت و زجر، بله؟ این تو باید بگیم دیگه. یا اگر جمله خبریه است دیگه نباید بگیم اراده و طلب، باید به جای اراده و طلب بگیم علم به جمله، علم به ثبوت نسبت. این که میگه کذا یعنی همین وضعیت هست که چیز دیگه ای نیست، مثلا هر چیز مناسبش، این رو اشتباه نکنید، همین وضعیت در سایر سیاق انشائیه و در جمله خبریه هست. کذا رو معنا میکنه فانه لا یکون غیر صفات المعروفه قائمه بالنفس. اون صفات معروف چیه؟ من الترجی و تمنی و العلم. علم کجا میگیم؟ در جمله خبریه. الا غیر ذالک مثل باب نهی، در باب نهی کراهت و بعدم زجر دیگه، درسته؟ غیر از این صفات لا یکون صفتن اخرى کانت قائمتن به نفس وقد دل لفظ علیها. دوستان یک نفس تا اینجا بخونید، ما صفت دیگری که قائم به نفس باشه و بخواد لفظ بر او دلالت کند و به اصطلاح بهش میگن کلام نفسی نداریم، چنانچه اون شاعرشون گفته ان الکلام لفی الفؤاد و انما جعل اللسان علی الفؤاد چی دلیلا. خیلی اینا درست نیست. ضمناً دوستان ببینید، بدون اینکه ایشون به استدلال اشاعره رسما ذکر کنه، داره با همین آوردن شعر و کما چیکار میکنه؟ یکی از استدلال همینه که ما یک کلام نفسی داریم، لذا شاعر هم اینو گفته. گوش میکنید کتاباشون ببینید، اینو یکی از ادله قرار دادن، چرا که این که الان میخوایم بخونیم یکی از ادله دیگه شونه. وقت انقدر هم ما حققنا، روشن شده از تحقیقات ما آنچه که در استدلال اشاعره هست بر مغایرت. مغایرت چی آقایون؟ مغایرت چی؟ مغایرت طلب و اراده. حال کلام نفسی اینجا تعبیر نکنید، مغایرت طلب و اراده. استدلال کردن بالامر فضلای معاصر ادبا، این بالامر متعلق به چیه؟ به استدلال. استدلال کردن اشاعره برای مغایرت طلب و اراده به فرمان با نبود اراده. مثل کجا؟ فرمان باشه طلب باشه اراده نباشه. کما فی صورت یل اختبار، عوامر امتحانی و عوامر اعتذاری. چی معنا کردم از خارج اعتذاری رو؟ عواملی که میدونه طرف انجام نمیده، لذا نمیخوادم چون انجام نمیده، اراده نداره چون لغو اراده کنه، ولی در این حال برای اینکه عذر طرف رو قطع کنه امر میکنه، مثل امر به فساق، امر خداوند به کفار. میدونید ما معتقدیم تمام کفار به همه فروع مکلفن، ولی انجام هم نمیدن، اونا میگن عوامل اعتذاری. وقد انقدر مما حققنا، از تحقیق ما معلوم شد آنچه که در استدلال اشاعره هست من الخلل، نقصی که داره. نقصش چی آقایون؟ عرض کردیم در عوامر امتحانی و اعتذاری نه طلب واقعا نه اراده است واقعا، هم طلب است انشاء هم اراده است انشاء. فانه کما لا اراده حقیقتا، در این دو صورت که شما گفتید امتحانی و اعتذاری، لا طلب کذلک فیهما، چنانچه والذی یکون فیهما، و اونی که در این دو مورد هست انما هو الطلب الانشائی الایقائی. ایقائی همون انشائی هست، چیز جدیدی نیست، صرفا برای فهم، طلبی که انشاء میشه، ایقا میشه، یعنی از طرف قانونگذار ابراز میشه. الذی هو مدلول الصيغه، حالا یا با صيغه یا با ماده، بله، که میگنش طلب انشائی. همینجا کامل کنید و همین رو هم بهش میگن اراده انشائی. اینم هست. ضمناً ولم یکن بینا ولا مبینن فل استدلال مغایرته مع الارادت انشایی. و آقایون اشاعره نه این مطلب روشنه نه مبینه در استدلال اشاعره که این مغایر با اراده انشایی باشه. ببینید پس آنچه که اینا ثابت کردن در این دو صورت طلب انشایی بود، بله، و طلب انشایی مغایر با اراده انشایی نیست، یعنی هر دوش با هم. اونی که اینا نفی کردن اراده حقیقی بود که درست هم هست، طلب حقیقی هم نیست. و بالجمله دیگه نیاز نبود. و بالجمله الذی یتکفله الدلیل، آنچه که متکفل او را دلیل. میپرسم از شما دلیل یعنی چه؟ استدلال اشاعره، همین دلیل که الان خوندیم از اشاعره. آنچه که متکفل اوست دلیل اشاعره، لیسه، یواشتر میخونم، لیسه الا انفکاک بین اراده حقیقیه و طلب انشایی. میپرسم از شما دوستان چطور دلیل اینا این مطلب رو ثابت کرد که اراده حقیقی از طلب انشایی جداست؟ ولی که در عوامل امتحانی، عوامل اعتذاری طلب هست، واقعا طلب انشایی، طلب انشایی هست، اما اراده حقیقی نیست. پس اینا از هم جدا، درسته دلیل اینا تونست ثابت کنه که اینا از هم جداست. دلیلی که اینا تونستن بیارن انفکاک بین اراده حقیقی با طلب منشب به صیغه، که البته این انفکاک الکاشف عن مغایرت هما، این الکاشف صفت چیه آقایون؟ کاشف، صفت انفکاک. وقتی منفک شد کاشف است که دو چیزن دیگه، چون از هم جدا شدن دیگه. و هوه مما لا محیث عن الالتزام به کما عرف، ما اینو قبول داریم، اینا دو چیزن. هیچ بچه طلبه ای نیست که بگه طلب انشایی با اراده حقیقی یک، لکنهو لا یضر به دعو الاتحاد اصلا، اما این پذیرش این مطلب با دعوای اتحادی که ما میگیم ضرر نمیداره. چون ما اتحاد چی رو میگیم؟ حقیقی با حقیقی، انشایی با انشایی. لمکان هذه المغایره و الانفکاک بین طلب الحقیقی و انشایی کمال احبا، این معایره بین طلب حقیقی و انشایی هم هست، چنانچه بین حقیقی هر کدام و انشایی دیگری هم هست کمال احبا. ثم آخرین نکته دیگه، ثم انه یمکن مما حققنا ان یقع اصول بین طرفه. و آقای آخوندم بشن یک مصلح کل، یک نظام هزار و چند صد ساله رو مثلا حلش بکنن. ولم یکن نزاع فی البین بان یکون المراد به حدیث الاتحاد، اونایی که در سور اتحاد میدمن کیا بودن که اتحادی بودن؟ معتزله و عدلیه، یعنی شیعه امامیه. اینها مرادشون از اتحاد ما عرفت من العینیه مفهومن و چی؟ وجودن، حقیقیان و انشاییان، حقیقی های هر کدام و انشایی هر کدام متحدن. و یکون المراد بالمغایره والاثنینیه که سوره اشاعره بود، هو اثنینی، اثنینیت الانشایی من الطلب. در قسمت طلب انشایشو حساب کنید، در اراده چی؟ حقیقیشو. حالا میدونی چه این کار میکنه؟ چون عکسش هم میشه، در طلب حقیقی رو فرض کنیم، در اراده انشایی. ولی نه این که لفظ طلب انصراف داره به انشایی، لفظ اراده انصراف داره به حقیقیشو، این طرف حساب میکنه. مراد از دوئیت، دوئیت انشایی از طلب. و دیروز هم گفتیم کما هو و کثیرم ما یراد و من اطلاق لفظه و حقیقی از اراده، چنانچه اونم هو المراد غالبا من هاهین اطلاق ها. فیرج اون نزاع چی؟ لفظی ها. فهم که می خیلی کار کردیم و خیلی خلاصه سول کرد، سول به وجود آورد. مثلا حالا فهم اشاره بدین باشه یا نه، فهم که بله این یه چیزی یه چیزی. دوستان میدونید که بحث توحید و خداوند و اینا یه بحثای قبل از اسلامه، از اونجا شروع کنیم یه جلو. یعنی مباحث مربوط به ذات خداوند بحثای اسلامی نیست، بحثای برون دینیه، به اصطلاح بیرون از دین بوده، اسلام هم اومده البته هست. منتها بعضی بحثا بود که در حوزه اسلام مطرح شد و لذا علمایی پیدا شدن، حلقه های درسی داشتن دیگه. یکی از قدیمی ترین حلقه ها حلقه حسن بصری است. نام این رو در تاریخ باید زیاد شنیده باشید، حلقه حسن بصری که جلسه مفصلی داشته و مباحث گوناگونی در اون حلقه مطرح می شده. یه روز بحثی مطرح شد و با یکی از شاگردهاش واصل ابن عطا درگیر شد. درگیری هم به جوری بود که به کنارگیری واصل ابن عطا منجر شد. بعد واصل گفت من چیزی کمتر از استادم حسن بصری دارم، کناره گرفت، اعتزل عن استاده و از همونجا دیگه زمینه شد که در اکثر مسائل یا کثیری از مسائل افکار استادش رو نقد کنه. لذا از درون حلقه حسن بصری گروه معتزله به وجود اومد. معلوم شد که چرا به معتزله میگن معتزله، چون اعتزل از جلسه حسن بصری. خب خودش برای خودش جلسه تشکیل داد، ولی حسن بصری بود و گروهش. یکی از شاگردهاش به نام ابوالحسن اشعری، ابوالحسن اشعری و خوشنصاف ها به جای این که گروه رو به نام حسن بصری معروف کنن به نام چی؟ ابوالحسن اشعری، ولی جا گروه اشاعره پیدا شد. دو گروه پیدا شد، اشاعره و با ریاست کی اشاعره؟ حسن بصری، حسن بصری و شاگرد پررونقش ابوالحسن اشعری و این بر معتزله با رهبری واصل ابن عطا. اولین مسئله که دوستان بین اینها مطرح شد بحث تکلم خداوند بود، که تکلم خداوند حادثه یا قدیمه. البته تکلمم بیشتر رو قرآن پیاده می کردم، چون تورات هم تکلم الهیه به اعتقاد ما مسلمان ها. انجیلم، چون خود مسیحی ها میگن انجیل کلام خدا نیست، اما ما عقیدمون این نیست به قرآن که انجیل کلام خداست. اما این حسن بصری و اون یکی بیشتر رو همین قرآن حساس بودن، در واقع بحث و عام مطرح می کردن ولی خاص پیاده می کردن که آیا تکلم خداوند حادثه یا قدیمه. در نتیجه قرآن حادثه یا قدیمه، اختلاف هم بود و چقدر خونها ریخته شد. یک قلدری می اومد، یه حاکمی نمی دونستن مردم این حادثی یا قدیمیه. اگه حادثی بود اونه که می گفتن کلام خدا قدیمی می کش، اگر عکس بود، اگر عکس بود عکس. و متاسفانه این بلا همیشه مبتلای اسلام بوده و هنوز هم هست. بحثم این بود، داریم یواش یواش میخوام به بحث نزدیک بشیم، بحثم این بود که معتزله و امامیه، تو این مسئله امامیه با معتزله، اینا میگفتن آقا تکلم خدا از صفات فعل خدا، ایجاد صوته در درخت، در دیوار، در هرچه ایجاد صوته، مثل خلق زید و عمره. چطور خلق زید و عمر صفات الفعل و حادثه تکلمم که از جمله قرآن باشه از صفات فعل و حادثه. اشاعر در مقابل میگفتن نه، تکلم از صفات ذات و قدیمه، به قدمت ذات، مثل سم، مثل بسر، ولذا به قدماء سمانیه معروف شدن. به قدماء چی؟ سمانیه. اشاعره رو به همین جهت هم رمیشون میکنن که باز خدا پدر اون آتش پرست رو بیاموزه که به دو تا قدیم قائله، اهورامزدا و اهریمن، شما به 8 قدیم قائلید. حالا اینا معتقد شدن که کلام قدیمه، جزء ذات. معتزله جواب دادند، گفتن کلام ایجاد صوته، همون حرفشون، دوباره تکرار کردن، ایجاد صوته. ایجاد صوت که نمیتونه قدیم باشه. اینا جواب میدادن، میگفتن کلامی که ما میگیم، این کلامی که شما میگید نیست، این کلام کلام لفظیه. ایجاد صوت در درخت، ایجاد صوت در کوه، ایجاد صوت نمیدونم در یه موجود، کلامی که ما میگیم و ذاتیه. البته ممکنه اولش هم اینا میدونی پخته نبودی، به مرور زمان پخته شده. گفتن کلام نفسیه، کلام نفسیه، و لذا میگفتن که ان الکلام لف الفؤادی، ان الکلام لف ذاتی. برای اینکه با این کلام لفظی قاطی نشه اونو میگفتن نفسی، اینو میگفتن لفظی. لذا میگفتن آقا ما غیر از اراده، غیر از طلب، غیر از دال بر اراده و طلب که همین کلام لفظی باشه، یه کلام نفسی هم داریم که اون دالش همین کلام لفظیه. در مقابل معتزله میگفتن که شما باید یه چیزی بگید که ما بفهمیم، اینو ما نمیفهمیم. ما در خدا بگید اراده هست میفهمیم، بگید طلب میفهمیم، بگید ایجاد صوت میفهمیم، اما تا میرسیم به کلام نفسی کل مشاعرمون تعطیل میشه، نمیفهمیم شما چی میگید، هیچ درست نمیکنیم. این دوستان نزاع بین اشاعره و معتزله. اگر دقت کنید در این 4 صفحه که خوندیم، آقای آخوند گاهی به بحث اینا نزدیک میشه، گاهی فاصله میگیره. اون جایی که هی میگه ما صفت دیگری به نام کلام نفسی نداریم در نفس، وجدانو که وجب میکنیم، داوریشو قبول میکنیم، چیزی نداریم جز همین کلام لفظی و انشائی و طلب حقیقی. این حرفا که آقای آخوند میزنه به چی نزدیک میشه؟ به همون نزاع نزدیک میشه. اما ببینید از این که طلب و اراده رو با کلام نفسی تو کفایه خمیر کرده دیگه، دیدید که قاطی شده با هم. یا اصلا گاهی وقتا بحث رو لغوی میکنه، مثل اینکه اصلا نزاع لغوی بوده ها، که اراده و طلب مفهومن دوتان یا یک، یعنی شو میگه نه اینا مفهومن مصداقن، اون یکی دیگه چی بود؟ انشاءن یکی هستن، اینا مترادفینن، مغایر نیستن. چنو بحث لغوی میکنه، بعد از این که میگه نزاع لفظیه، این آخر کار نزاع لفظیه، مثل این که بحث و دعوا سر لفظ اراده و لفظ چی؟ طلبه، یه مقدار فاصله میگیره از نزاع. و اینم به خاطر اینه دوستان که زادگاه بحث از اون بیخ همینطوره، باید بیه بالا که چطور شد، مطرح شد، چی شد نیست، نقل از منابع اولیه هم نیست، اکتفا میشه به مشهورات سینه به سینه و مشهورات افواهی و اینها، خیلی مقدار چیز میشه. اصل دوستان بس اونه، و اصل دعوا اونه، نزاع هم اونه. این بحث رو شما میتونید از کتب متعدد کلام به دست بیارید، ولی بخواد یک جا جمع و جور به دست بیارید، نهایت الاصول تقریرات درس مرحوم آیت الله بروجردی. آقای بروجردی دوستان بشناسید خوبه، معمولا این خلع رو ایشون پر میکنه، خلعی که ما دیروز اشاره کردیم که بحثا اگه تاریخ چه داره پیشینه داره، پیشینش رو بیاره که انسان بفهمه این بحث از کجاست. و این بزرگوار شاخص‌ترین ممیزه مدرسهش همین دنبال، ولذا خیلی جا هم از این کار ایشون بهره برده. به هر حال کار هر کسی رو باید به حساب خودش گذاشت، رضوان الله علیهم اجمعین که زحمت کشیدن و تا اینجا به دست ما رسوندن این امانت رو. انشاءالله ادامه روز 13 محرم.